در صبحانه با خبر امروز. افزایش اعتراضات به انتصابات فامیلی و فاصله گرفتن بیشتر از شایسته سالاری. روزنامه جمهوری اسلامی میگوید مسئولان نه تنها درسی نگرفته اند که با سرعت بیشتری در این مسیر در حرکتند. ادامه رایزنی ها در وین همزمان با حضور وزیر خارجه ایران در پکن برای اجرایی کردن پیمان دو جانبه همکاری های بلند مدت. چین میگوید در مذاکرات از موضع ایران حمایت میکند. افزایش انتقادات از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل. سازمان ملی استاندارد به خودروسازان تا اول بهمن فرصت داد. و بازتاب صدور حکم حبس ابد در آلمان برای مأمور امنیتی پیشین سوریه. گروهی از مردم مناطق خارج از کنترل دولت دمشق خواستار تکرار چنین مواردی شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 26 دی 1400. خوش آمدید. من مهدی طه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. هشدار روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی درباره خطرات ناشی از فاصله گرفتن فزاینده حکومت از شایسته سالاری و منحرف شدن مسیر نظام به سوی حکمرانی هزار فامیل. این روزنامه در سرمقاله خود ضمن انتقاد از روند انتصابات در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی هشدار داده که واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به اقوام و نزدیکان حکمرانی را به مسیر خطرناکی کشانده و صاحبان قدرت هم نه تنها درسی از این زیانها نگرفته اند بلکه با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت می کنند. موضوع فامیل سالاری و موارد معروف به آقازاده ها و ژن خوب در جمهوری اسلامی بحث های جدیدی نیست، اما به نظر می رسد در ماه های اخیر و به دنبال استقرار دولت ابراهیم رئیسی این موضوع به شکلی بی سابقه یا لااقل کم سابقه افزایش یافته و به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی حالا کار از برادرها و دامادها گذشته و به مادرزن و برادرزن و دختر خاله هم رسیده. چرا حکومت کار را به جای رسانده که دیگر صدای اعتراض رسانه محافظه‌کاری همچون این روزنامه هم بلند شده؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
به این اخطار توجه کنید. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با این جمله شروع می شود. ظاهراً به گفته این روزنامه، حکمرانان نظام جمهوری اسلامی به قدری در انتصاب اعضای خانواده و نزدیکانشان در سمت‌های مدیریتی زیاده روی کردند که صدای این روزنامه هم در آمده است و گفته حکمرانی مسیرش را به سمت هزار فامیلی کش کرده است. البته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری همچنان شعارهای انتخاباتیش را تکرار می کند.
و واقعا این خط قرمزی که از ابتدا ما حتی دوره انتخابات هم گفتیم به مردم، از قبلش هم تو مسئولیت‌های دیگه‌ایم که بودیم عرض کردیم که گزینش افراد غیر صالح یا صرفاً بر اساس آشنایی‌ها یا بر اساس ارتباطات، یعنی هیچ گونه انتصاب رانتی و فامیلی و انتصاب افرادی که فقط بر اساس رابطه بخوان جایی مسئولیت بگیرن، ما به هیچ عنوان در دولتمون مورد پذیرش نیست و پذیرفته نیست. اینو دوستان دقت کنن حتما.
اما روزنامه جمهوری اسلامی حتی انتخاب آقای رئیسی را تلویحاً انتصاب خوانده و می نویسد در بخش انتخابات هم تلاش‌های فوق قانونی برای چیدمان‌های مورد نظر و مورد پسند صورت گرفت که نتیجه این مشابه انتصاب به بار آورد. اشاره این روزنامه به انتخابات اخیر است که در پی رد صلاحیت‌های گسترده و کم سابقه داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، این انتخابات به کم رونق‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. آقای رئیسی که از پیش از انتخابات تا کنون مدعی مبارزه با فساد و فامیل ساراری بوده، خود داماد احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه است. فردی که پرچمدار تندروهای نظام جمهوری اسلامی است و گاهی حتی به اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش شده و در تندروی از رهبر جمهوری اسلامی هم پیشی می‌گیرد. اما موج انتقادهای تازه از تصاحب سمت شهرداری تهران توسط این فرد بالا گرفت. علیرضا زاکانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس که نامزد پوششی انتخابات رئیس جمهوری به نفع آقای رئیسی بود.
بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم.
آقای زاکانی پس از به دست آوردن سمت شهرداری تهران، حسین حیدری دامادش را به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار منصوب کرد. بعد از انتقادهای فراوان گفت او قرار نیست حقوق بگیرد. در تازه ترین نمونه انتصابات فامیلی، جواد حمیدی راوری شهردار بجنورد مادر زنش را به عنوان یکی از مشاورانش انتخاب کرد. عظم‌الله سادات افشینفر که عضو شورای شهر بجنورد بود. اما سرمقاله جمهوری اسلامی انتقاد تند دیگری هم به انتصاب افرادی در سمت‌های کلیدی کرده که هیچ تخصصی در آن حرفه ندارند. شاید اشاره به این فرد.
خدا حافظی قرار و شکیبم، خدا حافظی حسین.
عبدالعلی عسکری، رئیس پیشین صدا و سیما که به مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از پردرآمدترین مجتمع‌های صنعتی کشور منصوب شده. اگرچه گفته می شود آقای عسکری مهندس برق و الکترونیک است، اما هیچ تجربه‌ای در صنایع نفت و پتروشیمی ندارد. هزار فامیلی البته سابقه طولانی در جمهوری اسلامی دارد. نمونه آن این خانواده است. برادران لاریجانی که سالها سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی را به دست داشتند، یا خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی که فرزندان و دامادهایشان هم از سفره انقلاب بی‌نصیب نماندند. همینطور فرزندان عباس واعظ توسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی، محسن رفیق دوست و محمد یزدی هم از کهنه‌کاران عرصه هزار فامیلی هستند. اما به نظر می‌رسد آنچه مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی را نسبت به تبدیل جریان آقازاده‌ها و جن خوب به حکم فرمایی هزار فامیلی نگران کرده، نه مردم و ظلمی که به آنها وارد می‌شود، بلکه اصل خود نظام است که به دلیل این شرایط در خطر سقوط قرار گرفته و تعداد بهره‌مندان سفره آن به قدر زیاد شده که دیگر سهمی برای مردم نمی‌ماند. در قسمتی از این سرمقاله هشدار داده شده که رژیم پهلوی به علت همین انتصابات فامیلی و جنهای خوب سقوط کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، حکمرانی هزار فامیل واژه‌ای هست که روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در توصیف ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی از اون استفاده کرده. این به قولی فامیل سالاری در دولت فعلی و یا سایر نهادها در حال حاضر به چه شکلی بروز پیدا کرده؟
این فامیل سالاری از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و فرزندان برخی از مقامات سمت‌های بالا گرفتن، از جمله فرزندان آقای مفتح همه سمت‌های بالای اقتصادی دارن، یا فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی هم از ابتدا سمت داشتن و فعالیت‌های اقتصادی داشتن. اما الان این موضوع خیلی گسترده‌تر شده که دلایل متعددی داره. از جهتی فرزندان همه مقام، اکثر مقامات جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب کودک بودن و الان این فرزندان بزرگ شدن و به تعبیری پدیده آقازاده ها شکل گرفته. از سوی دیگه این ماجرای دخالت دادن فرزندان یا سمت دادن به اقوام قبلا در سطح کلان بود، الان در حوزه ها یا شهرستان های کوچک هم گسترش پیدا کرده و مثلا شهردار بجنورد مادرزن خودش رو به عنوان مشاورش انتخاب میکنه و از این جهت این موضوعات بازتاب گسترده‌ای داشته. طبیعتاً به جهت حضور شبکه‌های اجتماعی هم خبرها در این باره بیشتر شده و برخی از خبرهایی که قبلا منعکس نمیشد الان منعکس میشه. نکته دیگه اینه که با بزرگ شدن کیک قدرت در ایران یا کیک منافع اقتصادی در ایران، درگیری ها هم در این باره بیشتر شده و به نوعی نهادهای افرادی که با یکدیگر رقیب هستن هم همدیگر را افشا میکنند. به طور مثال ریاست آقای علی عسکری، رئیس سابق صدا بر هلدینگ خلیج فارس که بازتاب گسترده داشته، بخشش ناشی از درگیری های این ساختارهای قدرت هست، در حالی که انتصاب آقای علی عسکری به ریاست صدا و سیما که خب یک نهاد بسیار بزرگتر از یک پتروشیمی هست تا این حد بازتاب نداشت.
و چگونه است که آقای مهرابی به خصوص در ایام انتخابات از این مسئله انتقاد میشه و سپس دوباره شاهد تکرار همین شیوه هستیم توسط دولت بعدی؟ و نکته بعدی هم این که از فرزندها هم عبور کرد و به اقوام درجه دو و درجه سه داره میرسه.
در هر دولت این وعده ها داده میشه، اما این موضوع از دولت آقای احمدی نژاد خیلی پررنگ تر شد که افراد تازه کار در سمت های مختلف به کار گرفته شدن و تعدادی از نیروهای جوان حزب اللهی هم وارد ساختار شدن و اقوام خود آقای احمدی نژاد در حوزه های مختلف. در همون زمان مجلس دنبال طرحهایی بود که مثلا برای برخی از سمت ها یک سری ویژگی های خاص تعیین بشه که هر فردی نتونه اون سمت را داشته باشه، اما عملا قوانینی که در این باره تصویب شدن پاسخگو نبودن. از سوی دیگه به دلیل ساختاری که وجود داره میشه این قوانین رو دور زد و به هر حال اختیارات مقامات در جمهوری اسلامی به حدی است که میتونن همه قوانین رو دور بزنن، برای همین ساختارهایی هم که وجود داره کافی نیست. نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه هم در این باره اقدام خاصی را انجام نمیدن و فسادهایی که اونها پیگیری میکنن تنها محدود به اختلاس یا موضوعات مشابه هست. به هر حال اینا باعث میشه که این روند به صورت گسترده تری ادامه پیدا بکنه و به تسری پیدا بکنه به اقوام پایین‌تر. موضوع فامیل سالاری یا فرزند سالاری تنها محدود به نهادهای دولتی هم نمیشه. بخش‌هایی از اون که ناگفته مونده این هست که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی با قدرتی که داشتن مؤسسات یا بنیادهایی را تأسیس کردن که اون بنیادها با وجود اینکه دولتی هستن و از امکانات دولتی استفاده کردن در ظاهر خصوصی هستن و مدیریت اونها به فرزندانشون منتقل شد.
بله ممنونم احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. مذاکره های کارشناسی در هشتمین دور از مذاکرات وین در حالی همچنان ادامه دارد که مذاکره کنندگان ارشد ایران و سه عضو اروپایی برجام به پایتخت های خود بازگشتند. لغو تحریم ها، تعهدات هسته‌ای و اجرایی کردن آنها سه موضوعی هستند که دیپلمات ها در وین در حال مذاکره بر سر آنها هستند. همزمان وزیر خارجه چین به دنبال دیدارش با وزیر خارجه ایران بر حمایت پکن از مواضع تهران در مذاکره های وین تاکید کرده. ایران و چین قرار است که اجرای سند همکاری 25 ساله بین این دو کشور را به زودی آغاز کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
مذاکره کنندگان ارشد ایران و اروپا به پایتخت‌های خود بازگشتند. خبرگزاری دولتی ایران دلیل آن را رسیدن مذاکره‌های احیای برجام به مراحل حساس دانسته. با این حال گفتگوهای کارشناسی در وین بر سر مسائل حل نشده در مسیر احیای برجام همچنان در حال برگزاری است. سه موضوع لغو تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای و اجرای آنها، تقدم و تأخر و در آخر راستی‌آزمایی از جمله این مسائلند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه به دنبال دیدارش با همتای چینی خود مدعی شده بود که آنچه تناقض بین حرف و عمل غربی ها میخواند مانع از دستیابی به توافق است.
اشکالی که در طرف غربی وجود دارد امروز به همکارم وزیر خارجه چین هم توضیح دادم این هست که هم سه کشور اروپایی و هم آمریکا در نان پیپرهایی که تبادل میکنند و یا پیام هایی که از طریق برخی از واسطه ها می فرستن حرف های خوب می زنن، اما هیچ ابتکار عملی رو ارائه نمی دن. رفتار غربی ها در مقایسه با اظهاراتشون مبنی بر این که نگران هستیم و عجله داریم، عدم ابتکار غربی ها نشون دهنده این هست که در رفتار و گفتارشون تعارض وجود داره.
اما اعضای اروپای برجام و آمریکا تهران را عامل روند آهسته مذاکره‌های هسته‌ای می‌دانند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر تا چند هفته دیگر این گفتگوها به نتیجه نرسد، گزینه‌های دیگری را به کار خواهد بست. همزمان ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت که با توجه به کندی این گفتگوها در مقایسه با روند سریع توسعه هسته‌ای ایران، اگر تا چند هفته دیگر در وین به نتیجه نرسند، دیگر یوی برجام بیفایده خواهد بود. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داده که تمرکز گفتگوها در وین بر سر شیوه ترجمه موضوعاتی است که بر سر آنها به توافق اصولی رسیدند تا آنها را وارد متون کنند. در میانه مذاکره‌های وین، چین در روزهای اخیر میزبان وزیران خارجه شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و ایران بود. گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین که از نتایج طرح این کشور موسوم به یک کمربند یک جاده است، موجب نگرانی ایالات متحده و شمار دیگر شده. چین و ایران که هر دو مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، پارسال سند همکاری‌های 25 ساله امضا کردند. سند همکاری که ایران را هم وارد طرح بلندپروازانه چین می‌کند. در مذاکره های وین هم چین از مواضع ایران حمایت می کند. چین روز جمعه ایالات متحده را به دلیل خروج یک جانبه از برجام مسئول اصلی مشکلات جاری با ایران دانست. پکن که حامی احیای برجام است، با تحریم های یک جانبه علیه تهران مخالفت می کند. بر اساس مفاد توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران، در ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی، تهران متعهد شد تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود کند، آنچه که احتمال توسعه تسلیحات هسته‌ای را برای این کشور دشوارتر می‌کند. تهران می‌گوید که اصولاً به دنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای نیست. با این حال، در پی خروج واشنگتن از برجام، دست به تولید و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته زد و غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کرد. موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که به زودی تهران مواد شکافت پذیر کافی برای تولید یک بمب هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. تهران و واشنگتن همچنان در حال مذاکره‌های غیر مستقیم در وین هستند، اما اینکه آیا می‌توانند برای احیای برجام و رفع نگرانی‌ها از احتمال وقوع یک درگیری نظامی در منطقه در صورت شکست این گفتگوها راهکاری بیابند هنوز روشن نیست. یکی از منابع نزدیک به مذاکره‌ها روز جمعه تاکید کرد که بسیاری از مسائل هنوز حل نشده باقی ماندند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سازمان ملی استاندارد ایران به خودروسازان تا اول بهمن ماه مهلت داده تا در تولید خودروهایشان از مراحل ابتدایی تا تحویل محصول نهایی تمام ویژگی‌های فنی را در نظر بگیرند. به گفته احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مجموعه‌ای از استانداردها برای خودرو تعریف شده که مواردی از آنها به بهانه‌های مختلف اقتصادی تعلیق شده است. آقای ساده هشدار داده که خودروسازان در صورت عدم رعایت استانداردها نمی‌توانند محصولاتشان را شماره گذاری کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
جاده بمون
تصادف زنجیری بیش از 50-60 تا ماشین،
دقیق تر بگوییم 59 تا. دوشنبه گذشته 7:50 صبح در مه غلیظی که جاده بهبهان اهواز را فرا گرفته بود، ماشین ها یکی پس از دیگری به هم کوبیدند. نتیجه 5 کشته و بیش از 40 مجروح. این یک دلیل.
در گزارشات همکاران این بود که خودروها ایربگ رو باز نکرده بود یا ایربگ هاشون عمل نکرده بود. به هر حال انتظار بر اینه که وقتی یک تصادفی ایجاد میشه در اثر حالا بی احتیاطی، بی مبالاتی یا غفلتی که از سوی راننده سر میزنه، این خودرو نقش اون جانپناه رو بازی بکنه.
خودروهایی که نه جانپناه بلکه قتلگاه سرنشینانشان میشوند. به گفته پلیس راهور، در تصادف جاده بهبهان اهواز 28 خودرو آسیب شدید دیدند. از این تعداد 27 خودرو محصول خودروسازان داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا هستند. خودروهایی که عمل نکردن ایربگ تنها ایراد فنیشان نیست. این خودروی 0 کیلومتر این نماینده مجلس که همان هفته اول با مشکلات جدی روبرو شد.
خودرو روشن نمی شود، قفل مرکزی کار نمی کند، مصرف سوخت بالاست و موتور صدا غیر عادی هستش، در سرعت بالا فرمان می زنه.
اما مسئول نظارت بر کیفیت تولید این خودروها چه نهادی است؟ طبق قانونی که سال 89 وضع شده، وزارت صنایع و معادن موظف است سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت خودرو را به خودروسازان ابلاغ کند. سازمان ملی استاندارد هم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید جلوی تولید خودروهای غیر استاندارد را بگیرد. رئیس این سازمان می‌گوید از استانداردهای 85 گانه تنها 9 موردشان توسط دولت قبل به بهانه‌های اقتصادی تعلیق شدند. بسیاری از استانداردهای موجود هم توسط خودروسازان رعایت نمی‌شوند.
ما تدوین می‌کنیم به کمک خودشون، ابلاغ می‌کنیم و اینها مجاب به اجرا است، اما به بهانه‌های مختلف در برهای مختلف سر باز میزنن. مثل که حالا ببینیم تحریمیم، نمیدونم چنین است چنان است.
سازمان ملی استاندارد میگوید اوایل دی ماه رسما به خودروسازان اعلام کرده که تا اول بهمن فرصت دارند تا استانداردها را رعایت کنند. در غیر این صورت خودروهایشان شماره گذاری نمی شود. این در حالی است که نهادهای مرتبط با پیگیری کیفیت خودرو از جمله ناجا، وزارت سمت و سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد را به عدم انجام وظایفش متهم می کنند. هر یک از این نهادها مسئولیت تولید خودروهای غیر استاندارد را به گردن یکدیگر می اندازند و همزمان عرابه های مرگ هر روز در جاده ها قربانی می گیرند.
محاکمه یکی از افسران امنیتی سابق رژیم سوریه در آلمان و صدور حکم حبس ابد برای او بازتاب زیادی میان مردم این کشور داشته. برخی این روند را امیدی تازه برای تحقق عدالت در کشورشان می‌بینند و گروهی هم می‌گویند جامعه جهانی باید برای محاکمه همه کسانی که در سرکوب‌ها دست داشته‌اند اقدام کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
محاکمه ای تاریخی برای سوری‌ها و شاید جهان. محاکمه و صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان از افسران امنیتی سابق سوریه با استاب زیادی در این کشور به ویژه در مناطق خارج از کنترل دولت داشته، از جمله اینجا شهر ادلب واقع در شمال شرق سوریه.
این محاکمه اولین قدم برای تحقق عدالته. تمام جنایتکارها وقتی نمیبینن کسی روبروشون وایساده اقدامهاشون رو تشدید میکنن. این محاکمه ما رو خوشحال کرد، چون اونهایی که به دست انور رسلان شکنجه یا کشته شدن حقشون ضایع نشد. این پیامی هم به طبقه حاکم بود که حق مردم ضایع نمیشه و امیدواریم روزهای آینده همشون محاکمه بشن.
انور رسلان در مدیریت یک بازداشتگاه سری و بدنام در سالهای 2011 و 2012 در دمشق پایتخت سوریه مجرم شناخته شد. بازداشتگاهی که هزاران معترض سوری در آن شکنجه شده و برخی زیر شکنجه جان سپردند. او البته پس از خروج از سوریه و درخواست پناهندگی در آلمان از سوی فعالان شناسایی و پس از تشکیل پرونده محاکمه شد.
محاکمه انور رسلان امید جدیدی برای محاکمه جنایتکاران جنگی به وجود آورده، چه در سوریه باشن و چه خارج از سوریه. امیدواریم جنایتکارایی که به خارج از سوریه گریختن محاکمه بشن. همچنین امیدواریم دادگاه جنایت جنگی در سوریه هم برگزار بشه و هر کسی که داخل سوریه دست به جنایتی زده محاکمه بشه. این امید همه سوری هاست.
داخل سوریه و خارج سوریه.
انور رسلان در طول بازداشت و محاکمه در آلمان از تمام امکانات لازم از جمله مترجم و هیئت وکلای مدافع برخوردار بود، در حالی که فعالان در سوریه و ناظران میگویند در این کشور چنین امکاناتی برای معترضان و متهمان فراهم نیست.
وقتی توی دادگاه دیدمش احساسات متناقضی داشتم. خیلی شیک نشسته بود، لیوان آب کنار دستش بود و مترجم پیشش نشسته بود. آزادانه حرف میزد، قاضی هم به اسم صداش میکرد. اما بازداشت شده های ما فقط یه شماره هستن. خانواده هاشون خبر ندارن کجان. نمیدونیم اصلا آب و غذا بهشون میدن یا نه.
برخی از سوری هایی که در زندان های کشورشان بازداشت و شکنجه شدند، حکم صادره برای انور رسلان را کافی نمیبینند.
وقتی بازداشت بودم به شدت شکنجه شدم. خدا نجاتم داد. من به حبس ابدش راضی نیستم. این شخص مستحق بیشتر از این هاست.
این در حالی است که وکلای انور رسلان میگویند که او قربانی شده و به جای یک رژیم هزینه پرداخت میکند.
هیئت مدافع مخفی نمی کند که از حکم راضی نیست، حتی اگر مجلس سنا ماجرا را به گونه دیگر ببیند، آن هم با توجه به گناهان شخصی متهم. اما مسئله این است که آقای رسالان به نمایندگی از رژیم محکوم شد.
طی سرکوب اعتراض‌ها در سوریه از بیش از 10 سال پیش هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زیر شکنجه کشته شدند. صدها نفر هم ناپدید شدند و از سرنوشتشان خبری در دست نیست. اعتراض‌هایی که به جنگ داخلی تبدیل شد و مردم کشور همچنان بهایش را می‌پردازند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما از هفته گذشته و همزمان با سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، پخش مجموعه مستندهای کوتاه مرگ‌های مشکوک را آغاز کردیم. مجموعه 5 قسمتی که مرگ برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی را بررسی کرده. امروز و در دومین بخش از این مجموعه مروری می‌کنیم بر درگذشت آیت الله محمود طالقانی، فردی که در دوران انقلاب به اعتقاد خیلی‌ها جایگاهی قابل مقایسه با روح الله خمینی داشت و بسیاری مرگ او را نخستین مرگ مشکوک پس از انقلاب 57 می‌دانند.
انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون.
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی،
شهید چمران به وسیله خونپاری شخص که از طرف دشمن فرستاده شده بود به شهادت رسید.
مخالفت طالقانی با بقیه فرق داشت.
همین جا هاست که یه خود فوتی میشه برای شخص من باشه.
تلفن زنگ بود. تلفن برداشتم، یک نفری گفت که من درباره آقای طالقانی یه خبر بدی شنیده. گفتم اشتباه میکنیم، آقای طالقانی سلامت بودن، به حالشون خوب بود. و تلفن رو گذاشتم که این دومترم رو خواستم بخوابم، یکی دیگه تلفن زنگ. اونم همه رو گفت. وقتی بود من یه قدی ناراحت شدم، گفتم خوخانی ما به نزدیک که دیگه در رو گواه کرده آمدم بیرون، سر کوچه ما یک ماشین پاسدار ایستاد. من خودم معرفی کردم، اون رئیسشون آمد و من رو بغل کرد و برام کم گریه کردن و فهمیدم که به یه خبری خبر راست.
انا لله و انا الیه راجعون. شورای انقلاب اسلامی ایران فاجعه بزرگ و دردناک فقدان جبران ناپذیر رئیس شورای انقلاب حضرت آیت الله حاج سید محمود طالقانی پا به صراح را تسلیت بود.
آیت الله خمینی 100% اگر ایمان مخالف اینا قرار میگرفت، یک کسی نبود که سمت مردم رو ول کنه. ولی من هیچ شواهدی پیدا نکردم واقعا آیت الله طالقانی رو کشتن.
من تحقیقاتی کردم، پرسجوهای کردم، برام مسجل شد که آقای طالقانی به مرگ طبیعی نمود.
مادر ما مینیموم اینی که کمکاری شد اهمال شد.
در انقلاب ما متاسفانه میبینیم که اونایی که از جان گذشتن، تو خیابونها ریختن، سینه سپر کردن، میبینیم که به حساب نمیان. اونایی که در حواشی بودن، اونا میخوان مدبر امر بشن. این انقلابی نیست که به نتیجه برسه.
آیت الله طالقانی از روند انقلاب ناراحت بود. میگفت این مردم انقلاب کردن که ما درست پیاده کنیم اسلام و نه که این بلا رو سرشان بیاریم.
این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندن. حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مردم آزاده دنیا ندهند.
طالقانی از نظر تاریخچه با اینا فرق داشت، مصدقی بود، خود خمینی و بقیه، اما اینا ضد مصدقی بودن. یک قطبندی در زندان زمان شاه صورت گرفت بین آخوندهایی که شدیداً ضد مجاهد و چپ بودن و فتوای نجسی دادن و از این حرفا و بقیه زندانیان سیاسی. پدر ما زیر بار این داستان نرفت، زیر فشار شدید و اینا تحریم کردن، حتی پشتش نماز نمیخوندن.
اونا که قبل از انقلاب مبارزه کردن، آقای طالقانی تسامحی بهشون داره، یه علاقه بهشون داره.
این درس ماست، این مکتب ماست که حرف حسابی رو بشنویم. بنابراین ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنن حرفشون رو بزنن، بلکه باید از اینها دعوت کنیم.
یادمه که آقای طالقانی تا میشستی درد دلش باز میشد. اون روزی که در واقع پسرش رو گرفتن جلوی سفارت فلسطین و آقا قهر کرد، من عکسی ازش رو مجله امید ایران جلدش که سردبیر بودم گذاشتم که آقا پشت میله هایی بود که توی فضا قرار داشت. خیلی آقای طالقانی خوشش اومد و هی به من گفت اینا ذهن منم میخوان زندانی کنن.
نماینده یاسر عرفات یه پیام میخواست بده به پدرمون. پدرمون از من خواست برم پیام بگیرم، تو من عربی صحبت میکنم. اومدیم بیرون، ما رو دنبال کردن، 3-4 تا ماشین محاصره کردن و کشیدن پایین، ما رو بردن و بعد بازجویی و فلان. و با شما نجس این چه تو باباتون باتون زندگی با تو گویم نجس. اولا خود فشنابالی هستی، من اگه مشکل شرعی داریم بابا مجتهده، خود مجتهد بپرسیم. یه بابایی به اسم دانش منفرد، این اومد ما رو تحویل بده. من دیدم دور خونه رو محاصره کردن سپاه، جوبا خوابیده بودن حالت آماده تیراندازی. ما رفتیم بالا، دیدم پدرم خیلی حالش خرابه. گفت چی بود؟ گفتم اینا سافراس یارو برگشت، یکی از همین جانوره که از من بازجویی میکرد. گفت ساواکی درست میکنیم از ساواک قبلی بستن، همه تونم میکنیم. بابای موی نگاهی کرد برگشت گفتش که زنگ بزنید دفتر، تمام دفتر رو ببرید، دیگه جایی موندن نیست. این جملهش من یادم.
لیکن حالا بهانه دستشون افتاده است، مثلا آقای طالقانی رفتن بیرون، این بهانه دستشون افتاده و اون بساط رو درست کردن. خود اونها با آقای طالقانی مخالفن، هر روزی که دستشون برسه سر او را میبرن.
بعد هم خوبیش هم که رفتیم جایی پیدا کردیم به شهسوار تانه بابا، اینا در بیدن دنبال ما میدون. یه احمد رفت و دفتر گریه، هر روز گریه، اینقدر رفت گریه که گریه کرد. با اون گفت بیار این احمد رو ببینیم چی میگه. اومد شروع که گریه کرد، فردا روز ارتش اون که درگیری بشه و اگه درگیریشه خونی که بریزه پای شما.
سوالی که مطرح هست، اختلاف جناب علی با رهبری انقلاب هست.
طالقانی تو ذهنش این بود که بتواند مثلا کشور نجات بده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفت این احزاب روشان با روحانیت نمیرسه و شورا رو علم کرد.
صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. یعنی گروه های افرادی دستن در کار شاید اینطور تشخیص بدن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار هستیم، شما هیچ، برید دنبال کارت.
آقا تو خونه ما یه اتاق بالا اتاق خوابش بود، من اومدم برم بخوابم، خانم من صدا کرد گفت آقا میگم حالش، من دویدم بالا گفتم آقا چی؟ گفت این قلبم ناراحته درد میکنه. گفتم آقا برم دکتر بیارم؟ گفت نه نیاز نداره. شب ساعت 11 نیم
جریان کار این بود که من اصلی از دفتر میرفتم خدمت آقای طالقانی.
حدود ساعت 12:17 دقیقه بود که کار من تمام شد و دفتر من بستم و بلند شدم آمدم و
تا دم در حیاتم ما مشایعت دردن آقای طالقانی، هیچ وقت همچی کار نمی کردم. پسر آقای طالقانی هم پسر کوچیکی که داماد آقای شهپور، که شهپور صاحبخانه بود، داشت میره. من بهش گفتم محمد رضا مگه دیوانه شدی؟ این وقت شب ساعت 12 حیات بی این بزرگی، یه حیات بزرگی بود، خب اینجا بخواب صبح برو. صاحب خانه گفت که چه کارش داری آقا شانس؟ چه خانه خودشون راحت تره بده برم. من تعجب کردم که آقای یک پدرزن دخترش ساعت 12 شب میگه برو خانه، خانه شدم خیلی دور بود.
دختر من دختر بزرگی من گفت من میرم بار سر آقا تو برو دکتر بیا. رفتم به دو مرتب ساعت یکی کنی.
رفتم منزل و نماز خوندم و شام خوردم و بعد پتو رو انداختم که بخوابم، تلفن زنگ زد. حالا تقریبا ساعت 2:30 از دوستان خودمون بود، گفت یه خبر بدیه که به من داده. گفتم به نظرم میخوان اذیتت کنن، چون من تا ساعت 12 که خدمتشون بودم حالشون خوب.
با عجله رفتم دیدم که آقای طالقانی خوابوندن دو قدمه و صاحبخانه نیست. گفتن صاحب خانه رفته دنبال دکتر
شیبانی. اومدم بیمارستان شفای یحییان، گفتم که از این کپسول‌های اکسیژن ببرم واسه آقا، دکترم پیدا نکردم. یه کپسول با اون سنگینی گذاشتم رو دوشم. به دامادم تلفن کردم به سر آقا، گفتم پدرت حالت خوش نیست، من دکتر پیدا نکردم، یه دکتر ورده بیار.
صاحبخانه که آمد، گفتم حاجی من که رفتم که آقا حالشون خوب بود چطور شد؟ گفت بله بعد از آنی که تو رفتی آقا شام خوردن رفتم بالا بخوابن، من دیدم صدای آب ریختن میاد و صدای دستشویی میاد و رفتم بالا ببینم چه خبره، دیدم آقا حالت استفراغ داره. گفتم که چطور شده؟ گفتن نمیدونم، یک روغنی آورده به پهلوشون مالیدم و شال گرمیم بستم بهشون، رفتم شیبانی رو بیارم. گفتم خب این بیمارستانه این بغل بود؟ گفت نه دیگه، من دیدم خب شال بستم و برم شیبانی رو بیارم، شیبانی از خود بهتر، رفتم دنبال شیبانی. بعد گفتم پس تلفن کو؟ گفتم تلفنم قطع. گفتم آقا سر شب که تلفن قطع نبود، چطور شد تلفن قطع شد؟
تو اون خونه مثلا گاهی وقت جلسات شورای انقلاب تشکیل میشد، این تلفن اونجا هست بشه یعنی اینکه یه داستانی پشتش. به اضافه اینکه منزلی که پدرمون زندگی میکرد قبلا دستبرد زده بشه بهش و یه سی از دنبال اسناد و مدارک بودن.
من فکر میکنم همه اینا خیلی حساب شده بوده، البته من هیچ دلیلی ندارم برای اینکه فوت ایشون عمدی بوده یا عادی بوده، ولی شبی که ایشون فوت کرد درست زمانی بود که مادر ما با بعضی بچه ها رو برداشته بود رفته بود مشهد زیارت، من خودم مسافرت جای دیگه بودم. ما یک راننده داشتیم و یک محافظ داشتیم برای آقا، حالا این دو تا رو ردشون میکنن.
ببخشید آقای طالقانی، کدوم مقام این دو نفر رو رد میکنه؟
ولی ظاهره توسط آقای چهپور رد میشن، نمیدونم.
اون خب با همه اینا بود، حتی با لاجوردی خیلی رفاقت نزدیک داشت. من اون موقع من خودم مشکوک بودم، اون تا خانواده همه جور بودن دیگه، بخصوص که خب کسی که مورد زن بود و خب یه عضو خانواده بود، اونا اصلا تم به این داستان نمی دادن.
خدا رحمت کنه مرحوم صدر آیس جوادی دادستان، ایشون پیشنهاد کرده بود که یه کالبو چکافی چیزی که گفتن نه مجتهد نمیشه کالبو چکافی.
نمیدونم من باید شما تسکر بودم یا شما باید یا هر دو بهم.
خانواده که رفته بودیم ولی خمینی بعد از فوت پدر، خانواده میخواستن باش صحبت کنن راجع وضعیت، این با یک حالت خیلی زشتی به احمد بگید، به احمد بگید، پاشت رفت. پاشد رفت. مادرمون تنوره کشی رفت تو اندرونی یخه خمینی چسبیده بود. چی؟ ما اومدیم پس تو سوال داریم اینجا تو بامشی در میری؟ مادر ما خب چیز بود، خب مینیموم اینی که کمکاری شده، اهمال شده.
من در مورد مرگ آقای طلاقانی نمیدونم بگم دستی در کار بوده، ولی مراقبت اصلا نبوده. من دو سه بار از نزدیک آقای طلاقانی دیده بودم، سرفه های ممتدی این که تو بهش نمیرسی. سرفه های طلاقانی باید باعث میشد که این تحت مراقبت قرار میگیره. آقای خمینی وقتی اولین سکته کرد 6 سال زنده نگه داشتن، تیم پزشکی کنارش بود، طلاقانی حتی یه دکتر هم نزدیکش نبود.
من تحقیقاتی کردم، پرسجوهای کردم، برام مسجل شد که آقای طالقانی به مرگ طبیعی نبود و برنامه ریزی شده بود.
قطع تلفن یعنی وزارت مخابرات، یعنی کسی باید از اونجا قطع کنه تلفن رو یا بفرسته که تلفن رو قطع کنه، یعنی یه مجموعه عملیاتی وجود داشته برای این داستان و عمل کرده این بابا صابخونه به اصطلاح. خیلی رابطه های عجیب و غریبی داشت با مؤتلفه یا با اسم جمهوری اسلامی، بعد هم خب پست های مهم میگیره. اینا مسئله به اصطلاح فنی داستانه. و بعد به خصوص اون آخرین نماز جمعه اون حرفی که زد در واقع تیر خلاص شلیک کرد در اون به اصطلاح. گفت ما میگیم شوراها، اینا میگن نه خیر.
میدانم چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت دیاده میشود، باید، شاید، یا این که میتوانند. نه، این اصل اسلامیه.
این حرفا چجوری قابل تحمل برای طرفدارای ولایت فقیه که میخواستن از طریق ولایت فقیه به قدرت و ثروت که ادامه هم داره اینجوری برسن؟
گروه هایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذاریم و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها.
علم نشرف لکه صدرک بیا با نغمه روح خدای، بزن چنگی به زنجیر الهی، میان شرق و غرب آتش و خون، اگر همراه خلق بی پناهی. علم نشرف.
گمان میکنم که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری میشود، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیرد.
حکومت اگر بخواد حکومت اسلامی باشد بایستی که متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه.
تو خبرگان اول پدر ما مخالف ولایت فقیه بود، یه چند نفر دیگه ای هم بودن، گلزاده غفوری بود، حجتی کرمانی، اینا همه مخالفین اصل ولایت فقیه بود.
بنابراین اصل پنجم فردا برای عرضه بر مجلس انشاءالله آماده خواهد شد.
اون شب شهادت ایشون یا فوت ایشون آقای طالقانی نرفته بودن روز قبلش به مجلس خبرگان. آقای گلزاده غفوری به مشتهد شب سری که هر دو عضو مجلس خبرگان بودن تقریبا حالت گریه و التماس داشت که شما حتما برید، اگر شما نرید ممکنه یک قانونی بگذرانند که دیگه بدتر از بدتر. آقا فرمودن که خب حالا ببینم، تا ببینم فردا چی بشه، اگر زنده موندیم ببینیم چه میکنیم.
شاید بعضی از دوستان ما بگوین آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید، بیاید در مجلس خبرگان. میگم بین موکلین شما من مطرح میکنم.
اخیراً من یه کتابی دیدم کسی بهش رفرانس داده به اسم منیرالدین حسینی شیرازی. این بابا عضو مجلس خبرگان اول بود، و از طرفداران پر و پا قرص ولایت فقیه. میگه مخالفت طالقانی با بقیه فرق داشت. برداشت من این است که اگر رشته حیات ایشان نمی‌گسست، به احتمال بسیار زیاد مردم را به صحنه می‌کشاند و آنان را علیه مصوبات خبرگان و اصول قانون اساسی می‌شوراند. این نشون میده که خب آیت الله طالقانی یکی از مهمترین موانع در رابطه با گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی می‌دونست. این به نظر من از همه مهمتره، یعنی مهمتر از حتی اون مسائل فنی داستان.
اینها فکر میکردن تا زمانی که طالقانی هست اینها مصدر کاری نخواهند شد، بنابراین طالقانی نباشه به نفعشون. همین جهاست که یه خود فوت ایشون برای شخص من مشکل کنه.
چهار خیابون این بود: بهشتی، بهشتی، طالقانی رو تو کشتی. بهشتی موقعیتش چی بود؟ رئیس واقعی مجلس، حتی منتظری بود رئیس مجلس، ولی عملا بهشتی اداره بود.
آیا اصل پنجم میخواد بیاد نقش آرای عمومی رو انکار کنه؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد آزادی ها رو از بین ببره؟ قصه قصه لباس نیست دوستان عزیز. آیا در این اصل نظر ماها، نظر شماها به لباسه؟
نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. اون وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ملت شروع کرده است، اما پس از پیروزی عده‌ای می‌خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند. اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی پایان دهم: در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شد که از همه خطرناک‌تر بود، این خطرناک‌ترین تحمیلات است.
یعنی اون چه از خدا نیست،
یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرد.
شاید بعضی از دوستان ما
بگویند آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیایید در مجلس خبرگان. میگم بین موکلین شما من مطرح.
سلام، بفرمایید آقای شان.
روی این اصل که اصلیست اساسی و تاریخی، روی این اصل به قدر کافی تو این مجلس خبرگان بحث نشده.
آقا اجازه بفرمایید. خوب،
من از نظر اهمیتی که مسئله داره 3-4 روز وقت رو کم نمیدونم.
ملت ایران آقا با نظر شما بر حسب تشخیص بنده سخت مخالفه و رهبر عالی قدرمون مخالفه.
رهبر رو مطرح شما برای این که نظر من
نه 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 من نه او نه
آقای بهشتی در مذاکرات شورای انقلاب بهش میگن آقا پست بگیر. آقای بهشتی میگن پست نمیگیرم، من برای مدیریت مجلس خبرگان دارم آماده میشم.
موافقین با این پیشنهاد قیام کنن.
پنجا نفر، 60 نفر، هم لباس هم فکر، که یه جا جمع بشیم همه یه رأی داریم. مجلس حسیل این است که همه آرا گفته بشیم.
عده حاضر در جلسه 59 نفر، موافق 51، مخالف 6 نفر، ممتنع 2 نفر. تکبیر.
اگر میمان آرام آرام به نظر من به اعتراض در میامد،
یک کسی نبود که سمت مردم رو ول کنه.
این حق اساساً دادنی نیست، مال شما. کسی رو به شما تحمیل کردن، نپذیرید. از ثروت شما به جای دیگه بردن، خرج کردن، ندید. افرادی رو به اسم شما انتخاب کردن، دورش بیاندازید.
یه مشکلی که پدرم داشت قدرت مسئله داشت. به قدرت ما اومدیم کمک کنیم انقلاب بشه. بعد ببینید اون داستان مجلس خبرگان که نشست رو زمین، گروه این صندلی نبود بشه. حالا صندلی برایش سمبول قدرت.
طالقانی بحثش این بود که روحانیت بهتری که بره تو مسجد آدم سازی کنه به جای اینکه بیاد بره مشاغل اشغال کنه.
آر مقتدر به جای میره تحت مافوق اراده خود اراده میگیرد. دیگر در مقابل مقتدر نام قانون نمی شود بود. دیگر رحم فقیر و کبیر ما نخواهند کرد.
موقعی که پدرمون زنده بود اولا مجلس خبرگان نمیره. من گفتم بابا مجلس خبرگان دارن ولایت فقیه تصویب میکنن، تو بیا اینجا. برگشت به من گفت من این گوسفندا رو که میبینم بیشتر حال میکنم تو اون مجلس خبرگان.
مسئله طالقانی خدا نبود، مسئله طالقانی عدالت و انسانیت بود. تو خودش خدا پرست. یعنی طالقانی مسئله این نبود که تو دین داری یا دین نداری. چون اصلا طالقانی آخون نبود به یه معنی.
همین مردمن که باید حاکم باشن، لاغیر.
خب مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا برگزار شد که حواشی رو هم در پی داشت. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دامار همراه ماست تا بیشتر در مورد اتفاقات این مراسم صحبت کنیم. مهدی برامون بیشتر بگو از جزئیاتی که خبرساز شدند.
درود مهدی جان. بدرقه رسمی تیم ملی فوتبال زنان اتفاق خوبیه که صورت گرفته، اما چند نکته مطرح شده. یکی این که کاش برای این تیم بازی تدارکاتی گذاشته میشد. خب میدونیم که اردوی تیم زنان در بلژیک به دلیل عجیب نسبت خیشاوندی مالکان باشگاه شارلوروا با نخست وزیر 70 سال پیش ایران لغو شد. خب از اون بهانه هایی که مجلس گرفت و فدراسیون هم حمایتی نکرد که بچه‌ها بتونن اردو اروپاییشون رو برن. مسئله قهر دراگان اسکوچیچ و وحید هاشمیان هم در خبرگزاری ها منتشر شد، بعد تکذیب شد. مدیر رسانه‌ای گفت گوش درد بوده، سخنگوی فدراسیون گفت دندان درد بوده، ولی به هر حال اون مراسم رو قبل از اینکه تموم بشه ترک کرده. و یه نکته بسیار مهم دیگه این که جمعی از پیشکسوتان فوتبال ایران حضور داشتن، حسن روشن، حسین کلانی، مجید نامجو مطلق، ولی توی صندلی هایی که پر از آقایان بود حضور داشتن، عجیبه که حتی یکی از پیشکسوتان فوتبال زنان رو برای بدرقه تیم زنان دعوت نکرده بودن که اعتراضاتی رو هم در پی داشت، از جمله خانم اردلان که کاپیتان سابق تیم ملی بوده و نوشته بود که چقدر خوب میشد که از پیشکسوتان زن هم دعوت میشد. واقعا اعتراض درست و به حقیه.
و مهدی یک ماجرای دیگه که اون هم پر از حاشیه بوده در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور رخ داد. زد و خورد، درگیری کم سابقه به میزبانی گرگان هم برگزار شد. چه شد که سالن مسابقه به قولی بارها به نقطه انفجار رسید؟
بسیار تأسف‌آور. یعنی پشک کشتی رو خانواده کشتی، مربی و کشتیگیر میبوسن، کفششون رو در میارن میرن روی پشک، ولی ما دیدیم که محل زد و خورد، کتککاری، اسپری فلفل، دندون کشتیگیری شکسته، از بینیاش خون میاد، مشت و لگد و پریدن تماشاچی ها به وسط و چندین بار، یعنی یکی دوبار هم نه، یه بخشش خب بی‌انضباطی برخی کشتیگیرها و مربیانه که باید رسیدگی بشه، ولی از یک طرف هم مسئله ناداوری های مکرر که ازش تحت عنوان مهندسی نتایج یاد میشه. اسکر بزنی هم دقیقا به همین موضوع در رقابت نهایی به عنوان مربی اعتراض داشت، باعث شد که صحنه‌های بسیار ناپسندی رقم بخوره که به هیچ وجه در شأن ورزش محبوب و پهلوانی کشتی نیست. این اتفاقات واقعا بی سابقه هم است و باعث تأسفه.
مهدی 30 ثانیه وقت داریم، ماجراهای جوکوویچ استرالیا به کجا رسید؟
همچنان این داستان ادامه داره، ولی با این اتفاقاتی که برای جوکوویچ افتاد، اگر دیپورت بشه که شانس خودش رو از دست میده برای حضور در رقابت‌ها و کسب عنوان قهرمانی، و اگر دیپورت هم نشه با این فشارها خیلی بعیده در کوران مسابقات، چون تو نظرسنجی‌های داخل استرالیا هم مردم رأی دادن به دیپورت، یعنی افکار عمومی هم باهاش همراه نیستن، شرایط بسیار سختی خواهد داشت.
ممنون مهدی رستم‌پور از همراهیت در صبحانه با خبر. طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، عکسی از دیدار حسین امیر عبداللهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه چین رو به چاپ رسونده و از آغاز اجرای قرارداد 25 سالی ایران و چین خبر داده و اون روی یک دستاورد بزرگ توصیف کرده. البته این روزنامه نزدیک سپاه پاسداران در گزارش خودش هیچ اشاره‌ای به مسئله مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ چین نکرده، جایی که بنابر اعلام سازمان ملل 1,000,000 نفر از مسلمانان اویغور بازداشت و در اردوگاه های کار اجباری نگهداری میشن، و این در حالیه که خود جمهوری اسلامی شعار حمایت از مسلمانان رو بارها سر داده، میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران رو صرف این شعارهای خودش کرده در منطقه و در دیگر کشورها، اما هرگاه منافع او اقتضا بکنه به طور کلی این شعارها رو هم نادیده میگیره. همزمان روزنامه آرمان هم در همین زمینه این قرارداد تأکید کرده که جزئیات این قرارداد نامشخص هست فعلا، و نوشته که در زمانی که این قرارداد در حال انعقاد بود و مذاکراتش جریان داشت، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو مردم، افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی به اعتراض در زمینه این قرارداد مطرح کردن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت همه رو نادیده گرفتن و حالا با یک قراردادی طرف هستیم. بنوشته این روزنامه جزئیات اون رو کسی نمیدونه، اگرچه دست کم یک نماینده مجلس اعلام کرد که حتی واگذاری برخی جزایر و بنادر ایرانی هم در خلیج فارس و دریای عمان بخشی از این قرارداد بوده. البته این نماینده مجلس بود که مجلس جلوش رو گرفته، این در حالی که اساساً این قرارداد به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و به تصویب مجلس هم نرسیده و تنها یک نسخه از کلیات اون به دفتر رئیس مجلس فرستاده شده، چرا که این موضوع موضوعی که تحت نظر مستقیم علی خامنه‌ای و نماینده او انجام شده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه اومده بررسی کردی که آیا این تبلیغاتی که دولت داره میکنه درباره قرارداد 25 ساله و اجرای اون عملی هست یا نه. این روزنامه از قول یک کارشناس مسائل چین نوشته 3 سناریو وجود داره. اولی اینه که مذاکرات هسته‌ای احیای برجام به توافق برسه، در این صورت ممکن هست که بخشی از این قرارداد اجرایی بشه. در حالت دوم مذاکرات احیای برجام شکست بخوره، که گفته در این صورت شرکت‌های چینی خیلی براشون مسئله تحریم‌ها مهم است و هرگز حاضر نیستن که مجازات بشن، در نتیجه روابط خودشون رو با ایران گسترش نخواهند داد. و حالت سوم بنوشته روزنامه زمانی است که پرونده ایران ارجاع بشه به شورای امنیت سازمان ملل، در این صورت بنوشته روزنامه اعتماد چین حتی سیاست حمایت لفظی از جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای رو هم کنار خواهد گذاشت و تابع شورای امنیت خواهد بود، همون طور که پیشتر هم در جریان تحریم‌های پیش از برجام این کار رو انجام داده. البته امروز روزنامه مستقل هم موضوع روسیه رو مطرح کرده، ابراهیم رئیسی قرار است سفری به روسیه داشته باشه و به گفته برخی رسانه‌ها در ایران قرار است در جریان این سفر توافق 20 سالی مشابه همین توافق 25 سالی با چین بین جمهوری اسلامی و روسیه امضا بشه یا نهایی بشه.
خب پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. هشت صبح در